همین الان ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای ابوالقاسم آقا حسین شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان پوشاک. سلام به شما، وقت بخیر.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم. آقا وضعیت پوشاک و این صنعت چجوریه؟
خدا رو شکر الحمدلله اینکه بالاخره سلامتی هست و بالاخره کم و بیش دوستان ما.
لطفا قدری بلندتر صحبت کنید
جان.
قدری بلندتر لطفا صحبت بفرمایید.
بله، میگم عرض میکنم همین اندازه که فعلا سلامتی حاصل هست.
بله.
و دوستان همکارای عزیز ما در بخش تولید و عرضه پوشاک دارن فعالیت میکنن، جای بسیار شکرگزاری داره. ولی اینکه حالا ما آسیب جدی دیدیم اینم یه موضوع دیگه است. ما به واسطه بحث کرونا در ادامه حالا رکود و موانعی که در سر راه تولید پوشاک داشتیم، متاسفانه خب این کرونا هم مزید بر علت شد.
بله.
و به طور کلی در شب عید سال گذشته آسیب خیلی جدی به صنعت پوشاک در واقع وارد شد و متضرر هنگفتی شدن، به طوری که هم از درآمد یومیه و روزمرگی غافل شدن و هم سرمایه هاشون به جد بسیار کاهش پیدا کرد.
آقای حسین شیرازی، اوضاع تولیدمون خوبه یا اوضاع فروشمون؟
بخره اینها به هم مرتبطن، هیچ نمیشه اینها رو جدا کرد. وقتی اوضاع تولید بده یعنی اوضاع فروش بده، باید فروشی باشه، تقاضایی باشه، مخاطبی باشه تا فروش بشه، تا فروشنده از تولید کننده تقاضای کار بکنه.
البته نه لزومن، میتونه تولید نباشه ولی قاچاق باشه و فروش هم باشه.
ما حالا در زمین قاچاق بخن الان مثلا امسال خیلی مسئله قاچاق رو نمیتونیم بگیم در فروش تأثیر گذاره، چون هم خیلی گرون هست ارز و مرگون به صرفه نی، هم روی کرد مردم به تولیدات داخلی مثلا توی پوشاک ما کم نداریم و تولیدمون حتی برابری میکنه با کالاهای وارداتی و تولید کننده های بسیار خوبی داریم. حالا مسئله قاچاق بله اگر یه بخشی باشه، خب اون فروش هست که اونم معمولا واحدهایی هستن که خیلی قانونمند نیستن، شاید زیرزمینی باشه، شاید توی این خونه ها شوها باشه، توی مزون ها صورت بگیره.
آخه در حوزه کارشناسی گفته میشه ما توی این صنف مزیت اقتصادی نداریم، چین و ترکیه دو رقیب قدرتمندی هستن که پوشاک رو پمپاژ میکنن به بازار مصرف ایران، درسته؟
نه، من خیلی من به عنوان یه کارشناس کوچک به این موضوع اعتقاد ندارم. ما مزیت تولیدمون اینجا هست با وجود همه اون کشورها، حالا ممکنه به لحاظ قیمت ولی به لحاظ کیفیت و در واقع اون فن دوزندگی و تولید ما از همه اونها سرآمد هستیم، ولی خب در این شرایط قطعا قیمت ما ممکنه به خاطر داره یک دسترسی بسیار سختی که به مواد اولیه داریم و کمبود هست و بعضی از گرانی ها قیمت تمام شدمون قابل رقابت نباشه، اینا تو این مقطع. ولی باز من به شما اینو قطعا میگم، ما در خیلی از موارد در شب عید گذشته که حالا بازارم انجام نشد، کالایی که اینجا تولید میشد که به مراتب کیفیتش از مشابه ترکش بالاتر بود ولی قیمتش نازل‌تر بود حتی.
بله، اینو بفرمایید که میتونیم مزیتی برای خودمون ایجاد کنیم. منظورم اینه که آینده پژوهی انجام شده که دو فردای دیگه ما در پوشاک چی میخواییم و چی داریم و چه جوری باید حرکت کنیم؟ اجازه بدین که اینجوری از شما بپرسم، در آینده نزدیک در تقاضای پوشاک در ایران به سمت مد رسمی میخواییم بریم یا به سمت مد غیر رسمی متأثر از شبکه‌های اجتماعی؟
نه ببینید، ما با توجه به اینکه حالا خب بخش مدل لباس هم زیر نظر وزارت ارشاد کارگروهی هست و بعد همه سازمان‌های فرهنگی هم دخیل هستن، ما حتما به سمت مدی میریم که برخواسته از ایده‌های ایرانی در چارچوب مسائل اسلامی، یعنی با رعایت اون محدودیت‌هایی که باید انجام بدیم، ولی انقدر قهی هستیم که نیازی به اون مدهای در واقع فضای مجازی نیست.
شما مطمئنید در اذهان عمومی این گونه است؟
نه ببینید، خب این باید متولیان فرهنگی ما، کسایی که صاحب تریبون هستن، خود رسانه ها، مهمتر رسانه ملی، اینا همه تاثیرگذارن. باید سمتی رو در واقع هدایت بکنیم که مردم عزیز ما که خب خوبم پاسخ دادن. من راجع به این که یکی دو سال پیش در واقع بحث این بود که کالای ایرانی ایرانی کالای ایرانی بخر، روی کرده مردم به خصوص خانوها که جای تشکر داره. وقتی من در بازدید میدانی به واحدهای صنفی مراجعه میکردم، اگر فروشنده هم در واقع کالای خارجی رو میخواست عرضه کنه، اون خانوم با اون عرق ایرانی بودنش میگفت نه من کالای ایرانی میخوام. بنابراین نشون میده اگر ما بتونیم توی مسائل فرهنگی کار بکنیم، حتی از مدهای داخلیمون بهتر از مدهای خارجی استفاده خواهیم کرد.
آینده پژوهی کردین که تقاضا به چه سمتی پیش میره؟
بله ببینیم، ما خودمون در ایتالیا البته یه مرکز پژوهش و مطالعات داریم، ولی به طور کلی خب اتاق اصناف و وزارت سمت، وزارت ارشاد تو این مسائل کار میکنن. ما به سمتی میریم که اگر انشاءالله موانمون کم بشه و از این برهه که حتماًم قطعاً موفق بیرون میریم، ولی خب با سختی.
مهمترین
لباس های ما باید در سمت در واقع مدهای ایرانی و بومی خودمون باشه و مردم هم قطعا با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی اقبال شایانی خواهند.
خب الان مهمترین موانع در پیش رو چیه؟
برای تولید ما مواد اولیه است که خب خیلی دسترسی به منظوماتش اینها سخته، این موانع رو وجود داره. تو مد هم باید ما فضای مجازیمون رو بتونیم بیشتر کنترل کنیم و واحدهای تولیدیمون رو با مدهای خوبشون بتونیم وارد فضاهای اجتماعی بکنیم که این کارم داره انجام میشه. در واقع ما باید از اون فروش سنتی که توی واحدهای صنفی خب باشه، ولی باید بخش عمده ای را ما این دوستان تولید کننده رو که الان خودشون هم شروع کردن بیاریم وارد کنیم که فروشهاشون و مدهاشون از طریق همین فضاهای اجتماعی عرضه بشه.
آقای حسین شیرازی، آینده صنعت پوشاک ایران بر دو عدم قطعیت استواره. یکیش تجاری شدن صنعت مد هست، حالا این مد رسمی یا غیر رسمی، نقش طراحان حرفه‌ای چقدره، همخوانی و پیوستگی به روند جهانی پوشاک خواهد داشت یا خیر، یه مسئله است. دومیش هم تمرکز بر صنعت پوشاکه. در اینجا ما باید به افزایش یا عدم افزایش سهم تولید کنندگان صنعتی برسیم، به بالا رفتن سطح تکنولوژی فکر کنیم، مقررات و حمایت از تولید کنندگان بزرگ رو جدی بگیریم و به برندسازی و افزایش قدرت برندهای ایرانی در بازارمون فکر کنیم.
همینطوری که شما میفرمایید، در قسمت در واقع دوم ما باید بنگاه‌های کوچکمون رو که تعدادشون هم در واقع بسیار زیاد هستند، شاید 95% الان تولیداتی که ما در داخل داریم عرضه میکنیم در همین بنگاه‌های کوچک و متوسطه، باید با ارتقای دانش اینها و در واقع اصلاح بعضی از قوانین اینها به برند و تولیدی های بزرگ صنعتی تبدیل بشن، که امروز هم شاهد هستیم با همه این موانع باز داره بچه هایی که در واقع دارن در بنگاه کوچک کار میکنن دارن توسعه میدن و به سمت تولیدی صنعتی شدن دارن. در قسمت ابتدایی هم که فرمودید، حتما ما باید خودمون صاحب ثبتی باشیم که هستیم، ولی برای اینکه از جهان هم در واقع بردیده نباشیم، خیلی از سبک‌ها و مدل‌ها رو میتونیم اینجا بومی سازی کنیم و تلفیقی باشه که قابل در واقع هم قبول و هم قابل پذیرش مصرف کننده عزیز ما قرار.
بله، آخرین سوال رو از خدمتون بپرسم آقای حسین شیرازی، این که در بخشنامه مالیاتی برای فروش شب عید ملاحظاتی داشتیم؟
متاسفانه ما با همه اون نامه‌نگاری‌ها و خواسته‌هایی که داشتیم و به تمام مسئولین محترم منعکس کردیم، در مورد پوشاک بیشترین آسیب هم دید و سرمایه هاشون کاهش پیدا کرد، چه در بخش تولید چه در بخش عرضه. یعنی متاسفانه خب سازمان مالیاتی الان برای سال 98 که بدترین سال در واقع کسب و کار پوشاک بوده، توافقی رو کلی برای همه صنوف اعلام کرده، افزایش 4%، 8%، 12% به صورت در واقع پله‌ای داده که خب
خیلی متشکرم.
برای انصاف نی، برای پوشاک ما حداقل برای 50% از فعالان پوشاک ما باید یک فکر جداگانه میشد که بتونن اینها هم از توافق استفاده کنن و مالیاتشون به قطعیت برسه.
سپاسگزارم.
انجام نشد.
بله، امیدواریم که انجام بشه. تشکر میکنم از شما آقای ابوالقاسم آقا حسین شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولید کنندگان و فروشندگان. درود بهتون، خدا نگهدار.
بسیار ممنون، خدا نگهدار.
انتخاب شما برنامه بازار است از شبکه رادیویی تهران.